أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ابن جندب طوبى لعبد لم يغبت الخاطئين على ما اوتوا من نعيم الدنيا وزهرته. طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها. بحث در توضیح نصایح امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، یکی از اصحاب خاصشونه. مسائل مختلف اخلاقی و روحی و معنوی رو حضرت متذکر می شوند. در نصایح اولیه حضرت ما رو متوجه کردن به ماهیت دنیا و اینکه محبین ایشان در دنیا چگونه حرکت میکنند و چه آسیبهایی برای اونها هست، که البته آسیب‌های در مسیر کمال حقیقی برای همگان هست، بلخص برای اون کسانی که مسیر کمال رو پیدا کرده اند و خدای متعال اونها رو راهنمایی کرده. بر حال جلوه‌گری های دنیا و خواهش های گوناگون نفسانی و در کنارش هم ترغیب های شیطان، در این فرمایشات حضرت ما رو متوجه می کنند که اولا یک راهکار عملی هموار سعی کنیم داشته باشیم که در چند جلسه این راهکار رو عرض کردیم، که حالا باز به مناسبت ادامه فرمایشات حضرت به اون هم می‌پردازیم. چون مسائل اخلاقی و معنوی اینها یک ارتباطی با همدیگه داره، یه ارتباطی با مسائل عملی و بینشی داره، باید از این مباحث و ارتباطاتش ما غافل نباشیم. می فهمن که خوشا به حال اون کسی که افسوس کسانی که در مسیر گناه و نافرمانی خدای متعال هستند، که اونها و یک بهره‌مندی های ظاهری از زندگانی دنیا رسیده اند نخورد. خوشا به حال اون کسی که بنده‌ای که آخرت رو طلب بکنه و برای آن تلاش بکنه. خب این توبا دو جور معنا میشه، یکی همین معنای ظاهری که عرض شد، به معنای این که شخص به یک سعادتی میرسه و میگن خوش به حالش. خوش به حالی الان به یک موهبت مادی یا امثال اینها شخص میرسه میگن خوش به حالش. اما یک کاربرد دیگری که در قرآن هم به کار گرفته شده، توبا یک درختی است در بهشت که در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کاشته شده و شاخ و برگش در خانه های محبینش و دوستدارانش سایه گسترانده، که در واقع اینطور میشه اون رابطه ولایی محبین با امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اساس ولایت الهی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که ولایت ائمه علیهم السلام در ادامه این ولایت است و از این جهت حقیقتشون فرقی نداره، چون شاخص به تعبیری مسلمان واقعی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و همینطور در زمان اون حضرت ارتباط محبتی و ولایتی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. از این جهت بعضی امور به نام اون حضرت بر حال زده شده و با شاخصه وجودی اون حضرت ظهور و بروز میکنه، که به نوعی گفته میشه از مختصات امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. بله، یک آیه در قرآن داریم که لفظ توبه در آن آمده است، سوره مبارکه رعد آیه 29، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. که این آیه در ادامه اون آیه معروفه که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. اجمالا اینها خب مباحث یه مقداریش اعتقادی است، که یک پیوند عملی هم داره و اون این است که ایمان در اصطلاح قرآن همون باور قلبی و عالم غیب است و آنچه که از عالم غیب بر این عالم نازل میشه از برحال وحی الهی، از اعتقاد به رسولان خدای متعال، از اعتقاد به معاد، که اینها بیشتر در قرآن کریم این سه محور ملاک ایمان معرفی شدند، توحید و نبوت و معاد، که در راستای برحال درک واقعی توحید آنچه را که به توحید و مسئله رسالت برمیگرده اونها رو هم شامل میشه، که مسئله عدل الهی از مسائلی است که از شاخه های توحید به حساب میاد و مسئله امامت از شاخه های رسالت محسوب میشه، که حالا برای تفکیک بین اینها، بین اصول دین و اصول مذهب، یک تفاوتی به این صورت لا تبیین شده گذارده شده، اما در حقیقت تفاوتی نداره. اصول دین و اصول مذهب شیعه یکیه و اصول دین اسلام همان اصول به هر حال مکتب اهل بیت علیهم السلام است. بله، به هر حال در روایات ما ائمه علیهم السلام این ایمان رو معنا کردند. اون کسانی که به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معتقد باشند، دایره معنای ایمان در روایات ضیق‌تر است، محدودتر است تا دایره ایمان در آیات قرآنی، یعنی ظاهر آیات قرآنی، که اگر این ظاهر آیات قرآنی رو ما با دقت بررسی بکنیم به همان معانی که ائمه علیهم السلام برای ایمان فرمودن میرسیم، که حالا این بحث حال علمی خاصه که در جای دیگر بیشتر بهش پرداخته میشه. ولی غرض اینه که این آیه شریفه که خوندیم از سوره مبارکه رعد مشخص میکنه با این بیان که حقیقت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همان ایمان به خدا و عمل صالح است، که از این طریق برای ما باید ظهور پیدا بکنه. یک شاخصه ای برای ایمان ما باید داشته باشیم، یک شاخصه ای برای عمل صالح بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ما باید داشته باشیم، که اون رو خدای متعال قرار داده باشه از زبان نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله معرفی شده باشد. خب حالا با این مقدمات میاد که کسی با این حقیقت مرتبط میشه که در زندگانی دنیا بفهمد که مقتضای ارتباط ولایی با امیرالمؤمنین علیه السلام چیه. همونطور که قرآن کریم به حال پیامبرش رو صلوات الله علیه و آله توجه میده، تنبه میده که با یک دید خاصی به دنیا ما نگاه بکنی، با یک دید شیفته شدن به دنیا و شون دنیا ما به دنیا ننگریم، بدانیم که دنیا واقعا وسیله برای راهیابی به سعادت ابدی عالم آخرت، که اگر به این عالمی که درش قرار داری که گفته میشه این دوریان، این تعلقاتی که به شئون مختلف این عالم داری، این درک هایی که از امور گوناگون این عالم داری، اینها همه باید مقدمه بشه به رسیدن به درک های عالم دیگر، آخرت یعنی عالم دیگر، عالم غیب باید مقدمه بشه که این تعلقاتمون، این تمایلاتمون به اون عالم دیگر به طور کامل و متمرکز تعلق بگیره. همونطور که این اولیا این گونه بودن، علاوه بر این که به هر حال توجهاتی و معلوماتی از این عالم به ما دادن، قرآن هم داده دیگه، قرآن گاهی برای آگاهی ما معلوماتی مربوط به این عالم به ما داده، اما تو این معلومات از نظر آگاهی ها ما رو نگه نداشته، از این معلومات ما رو به اون معلومات به عالم غیب راهنمایی کرده. به عنوان مثال، و رفع از سماوات به غیر عمد ترونه، خدای متعال آسمانها را بدون پشتوانه بالا برده و نگه داشت. خب اینجا گفته میشه اشاره به اون جاذبه عمومی است، قانون جاذبه عمومی است، منتها ما از نظر علمی و قوانین تجربی به این مسئله رسیدیم و قرآن هم قبل از رسیدن علوم تجربی به این مسئله بیان کرده. خب تو همینجا بمونی؟ نه، بعد به عالم غیب و توحید ما برسیم. رفع، فاعل رفع خداست، از اینجا با به اون ایجاد کننده این عالم و خصوصیاتش راه پیدا بکنی. و همینطور امن کل شیئن خلقنا زوجین اثنین، از هر چیزی ما جفت آفریدیم. خب این قانون زوجیت در اشیاء که حتی به اون ذرات درونی هم به حال رسیدن، خب این قبل از کشفیات جدید قرآن این رو بیان کرده، نه اینکه حالا بگیم کشفیات داره اینا رو تأیید میکنه، نه، اینها به نوعی این کشفیات رو که البته قرآن کتاب علمی نیست، علمی به معنای تجربی، واقعیات رو بیان میکنه، گاهی به تنبه ما رو از این واقعیات خبر میده که هوشیار بشیم، توجه پیدا بکنیم، منتها به اون عالم غیب راه پیدا بکنیم. من کل شیئن خلقنا، میفرماید ما آفریدیم، این خلقنا رو ازش غفلت نکنیم. خب اینو برای چی از کردم؟ و اینکه به هر حال این نظامی که درش هستیم یه معلوماتی به ما میده، این معلومات معلومات حسی و تجربی است که ما رو به اون معلومات حقیقی راهنمایی بکنه. این موجودات یه تمایلاتی رو در ما ایجاب میکنه، کشش‌هایی رو. زندگانی دنیا مخلوط از این امور دیگه، یا درک‌ها یا کشش‌ها. و اگه این درک‌هامون به درک‌های عالم غیب راه پیدا کرد، اون کشش‌هامون به کشش به اون جمال مطلق الهی، کمال مطلق الهی، برای ارتباط با خدای متعال از راه دینش. اینجا از کردیم تو بحث‌ها که خود قرآن می‌فرماید که این ابزاره، این جنبه ابزار بودنش بر ما شکل پیدا کرده. وقبا اگر نه تو همینجا ما فقط موندیم، همین جلوه‌گری های زندگانی رو دنبالش رفتیم، این می شود ابزار غرور، فریب. فریب یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی پشتش هست که نمیخواد شخص اون واقعیت پشت رو نشون بده. اون کسی که جنسشو ای زیور میده، یه جنس قلابی رو میخواد غالب بکنه، این میگن که فریبوند، فریب داره میده، نمیذاره به مشتری اون واقعیت این جنس چیه به دستش بیاد. به دستش بیاد دیگه نمیره دیگه دنبالش. غرور یعنی فریب. یعنی اون وقت خدای متعال میگه که در بعضی از جاها دنیا ابزار غروره، و یکی و اون کسی که اینجا بمونه. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید محبین ما دنیا برشون متاع غرور نیست، از زندگانی دنیا درست استفاده میکنن. همه این شؤون باید برای محبین باشه، و مهمترین شأنها در نظام دینی هست. بالاترین حکومت و بهترین حکومت در دین ما داریم، حکومت الله، از بالا به پایین، نه از پایین به بالا. اون وقت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، بعد وصی بلا فضل او و اوصیایش، این از بالا به پایینه. ما حال نیاز به حکومت و حاکمیت داریم، حاکم داریم، این حاکم اینگونه است. و خودش هم در جایی تصریح میکنه، یا داوود انا جعلناک فل خلیفتا فل ارض فحکم بین الناس بالحق. بله، حاکم حق اونیست که تبعیت از هوا نمیکنه. الا تتبع الهوا فیذلک عن سبیله. حاکم الهی همواره به یاد قیامته. ان الذين يذلون عن سبيل الله، اینا یا یسا، ای تفکیکش میکنم معنا بشه، در سوره صاد بیان میکنه حاکم الهی کیه. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اونایی که گمراه شدن از راه خدا، دین الهی رو نادیده گرفتن، قوانین الهی رو نادیده گرفتن، تبعیت از هوای نفس کردن، در شؤون گوناگون زندگی، در اجرای به حال قوانین، در شؤون گوناگون زندگی، اینها عذاب شدید دارن، چون قیامت رو فراموش کردن. خب یه چنین حاکمیت بسیار عالی داره، چنین حاکمیتی هیچ جا پیدا میشه؟ نه. منتها ما قدر اینها رو ندانستیم. خب امام صادق علیه السلام میفهمند که این جلوه‌گریه های دنیا برای همگان هست، برای دوستان ما هم هست. جلوه‌گری زندگانی دشمنان ما خاطئین، یعنی اونایی که گناهکارن، اونایی که در مسیر انحراف رفتن، به هر حال به یه مواهب ظاهری دنیا رسیدن دیگه. بنده رفیقم که تو مسیر دین نیست، ممکنه به هر حال بازد و بندها و اینها، پارتی بازی ها و امثال اینها، حلال و حرام کردن ها، به یه اموالی برسه. اما من برای مذهبی پایبند به دین، خب حدود رو مراعات میکنم، به اینا نرسم. خب مگه شیطان دست برمیداره؟ نه، هی میاد ما رو وسوسه میکنه. بابا رفیقت رفت میلیاردر شد، تلیاردر شد و چه حسابهایی توی بانک ها داره، چه برجهایی، چه مقاماتی، تو اینجا نشستی؟ هی افسوس رو میاره تو در درون من، هی آتیش میخواد بزنه. من جلوی این افسونگری ها رو بگیرم، هی باورهای غیبیم رو تقویت بکنم که نه، یه سرابه، یه کفه. اینا رو باید تلقین کرد، اینا رو باید توجه کرد، چون به هر حال برای همه این مسائل هست. حالا گاهی خیال نکنیم چند تا هم جلسه ای هستیم امثال اینها، بله به هر حال یکی تو این بین ممکنه شیطان بره روایتش و بره، ممکنه با ابزار دینی هم شخص به دنیا بخواد برسه. اینا دیگه سخت میشه، تشخیصش مشکل میشه. وای بعضی با یه حرفای قشنگی هی میخوان مرید درست کنن، هی دنبال بکشن، اینم خودش یه نوع دنیا گراییه دیگه. یه نقشه هایی میریزه که به هر حال بیشتر جذب کنه برای خودش. اگر یقشم بگیری، آقا گیرشو بگی، ناراحت میشه، پرخاشگری میکنه. خب این چه استاد معنوی یا اخلاقی است که فحاشگری میکنه؟ وقتی که عصبانی میشه اصلا حدود شرعی مراد نمیکنه، از دروغ و تهمت و. اما وقتی ملاحظه میشه عجب یک جمعیت زیادی تو این شهر تو اون شهر، هی دنباله اینا جلوگری بکنه، حالا منم بیام بگم آقا این حرفای حق رو بذارم کنار، دوتا مطلب بگم که مرید جمع بکنه. دنیا گرایی افراد مختلفه، اینا دقت داشته باشی. اینطور نیست که برای یک نواخت باشه مسئله دنیا گرایی. خدا رحمت کنه استادمون رضوان الله علیه، می فرمود یه وقت علامه طباطبایی آمدن تو جلسه، اون جلسه خاص معنوی، با یه حالتی، حالا چی رخ داده بود؟ نوان مرحوم علامه طباطبایی صحبت ابتدایی نمی کردن مگر در درس که مقام تدریس بود، اما تو جلسات که تشکیل می شد جلسات سوال و جواب بود، اینطوری بود، سوال اگر بود سوال می شد، نبود در یه جلسه ما برحال همون پایین ها می شستیم، کسی نبودیم و نیستیم، کسی نبود سوال کنه، ایشون فرمود مثل اینکه سوال نیست، ما به این سراغ کارمون. خیلی منظم بود ایشون، وقتی که سوالی بود حالا از یه مرتبه ایشون فرمود که این ابتدا به ساکن فرمود شیطان نمیاد به من بگه بیا شراب بخور، بیا فلان کار قبیح خیلی روشن رو بکن. برای من از راه خود من میاد. برای اینها هست، اینا رو به ما فرمودند. باید هر کسی در هر شأنی که هست توجه داشته باشه که اون دنیاگرایی در این شأنش چیست، مرعوب دنیاگرایان در اون شأن رو نخوره. کسی که دنبال ریاسته، به هر حال ریاست دو شعبه داره، یک ریاست حق، یک ریاست باطل. ریاست حق این است که شخص وقتی که میبینه میتونه یک مسئولیتی رو بینه و بین الله عهده‌دار بشه، از جهت علمی، از جهت قدرت مدیریتی، و صاحب نظران واقعی هم این رو بهش رسیدن، خب این مسئولیت داره بعد بره، وقت شاخصه هم داره. تا وقتی که این مرز هست، این مرز رو دنبال میکنه. وقتی نتونست، به حال یا میاد از کسانی که کمکش بکنن برای اون مرزهای الهی کمک بگیره، نتونست بیاد اونایی که مانع هستن اونها رو برملا بکنه چهرشونو، که مردم هم بفهمن. علی علیه السلام اینطور بود دیگه، یه فرماندار خطا میکرد، با این که آشکار کردن خطای انسان خطاکار درست نیست، اما آشکارش میکرد چون مسئله مهم بود، هم از سر کار بهش میداشت، هم میفرمود که باید برگردونی. افراد رو میفرستاد، اگر میتونستن میگرفتن، نمیتونستن که اونا فرار میکردن به معاویه میپیوستن. خب این چنینه، ماهیت زندگانی اهل بیت علیهم السلام در زندگانی دنیا این چنینه، و ماهیت مؤمنین، ماهیت صاحبان علم واقعی در زندگانی دنیا این چنینه که در قوم حضرت موسی علیه السلام تو هر قومی بوده. ما فرعون تو این امت هم داریم، داشتیم متعدد، فرعون های بنی امیه، قارون ها داشتیم، طلحه و زبیر ها قارون های این امت بودن، چون در حکومت حق علی علیه السلام که به پا شد دیان نمیتونن از علی علیه السلام باج بگیرن، با بهانه مکه رفتن، این بهانه دینی ها، اجازه بدید ما مکه بریم، حضرت فرمود من میدونم شما دارید کجا میرید، اختیار دارید برید، اما تا وقتی که اون خیانت آشکار نشده حاکم اسلامی باهاش مقابله نمی کنه. این از مسائل حکومتیست. همان که وقتی که دست به شمشیر زد اونجا مخالفت میکنه، حتی وقتی که رفتن بصره و لشکر کشی کردن، حضرت با اونا مقابله نکرد، هی نصیحت کرد، تا اینکه اونها حمله رو شروع کردن. اینجا تازه حکومت بود این گونه. در عاشورا هم که حکومتی هنوز برای امام حسین علیه السلام نبود، این قیام برای از بین بردن حکومت بنی امیه بود، برای احقاق حق خودشون بود، حضرت فرمود نه، ما شروع نمی کنیم. اول جسارت هایی کردن بعضی لشکریان عمر سعد، حبیب بود یکی از این اصحاب، مسلمین اوسجه ظاهرن، به حضرت عرض کرد آه بذار همینجا کارش تموم، حضرت فرمود ما شروع نمی کنیم. اینا گاهی به صورت اخلاقی گفته میشه، نه اینا مسائل حقوقی حاکم اسلامیه، نه شاخصه های حاکم دینی واقعی است. وقت وقتی که عمر سعد ملعون هر حال شروع کرد به تیراندازی، حضرت فرمود اینا رسول قوم هست، اینا نامه های مقابله است، این تیرها دیگه خودتون رو آماده کنید. البته قبلش آماده سازی کرد حضرت، میمنه میسره هر حال علمدار و همه اینها رو، اینا مسائل هر حال باید آمادگی داشته باشه، اما حمله نه. غرض چیه؟ در هر جایی که انسان قرار داره این خلاصه جلوه‌گری های دنیا هست. در قوم حضرت موسی علیه السلام قارون جلوه‌گری کرد در جامعه. در سوره مبارکه قصص چند آیه درباره قارون و جلوه‌گری هاش در جامعه حضرت موسی علیه السلام و اینکه اموالش رو به هر حال نشون داد، دهن عده‌ای از مؤمنین ضعیف الایمان آب افتاد. قرضم اینجاست، اون کسانی که صاحب علم واقعی بودن گفتن هشدار، متوجه باشید گول این اموال رو نخورید. اینا مؤمنین واقعی بودن، موالیان واقعی اهل بیت علیهم السلام این گونه هستن. به جلوه‌گری های دنیا در هر کجا که هستن فریب نمیخورن، هی افسوس بخورن، حرکت خودشونو میکنن. بعد ما حرکت خودمونو بکنیم طبق موازین، خب به حسب ظاهر در زندگانی دنیا ما چی کم داریم از دیگران، باید بهش برسیم. این همه دستورات آمده، آماده باشید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و و و همینطور. هی نشستن و افسوس خوردن کار رو درست نمی کنه. ما رو فقط به زندگانی دنیا وابسته می کنه. ما به اون امکانات الهیمون توجه بکنی، این مهمه. اون مواهب الهی که به ما داده، اون ربط با خدا، حاکمیت دینی، حاکمان الهی، دستورات نورانی، به اینا توجه کنیم. افسوس بخوریم چرا این دستورات رو دنبالش نرفتیم. چقدر ما افسوس خوردیم در طول تاریخ برای این جهت؟ خیلی کم. بله، از آیه 76 سوره قصص شروع میشه، ان قارون کان من قوم موسی. مثلا قوم موسی بود، اونجا دنیا گرایی بر او غلبه کرد، پسر خاله حضرت موسی علیه السلام بود. فبغى علیهم، تجاوز کرد بر قوم. حالا آیاتشو نمیخوای مضمونش، قومش بهش گفتن خیلی خوشحالی نکن، خدا خوشحالان این چنینی رو دوست نداره. اینا رو ما از رو علمم آوردم، خودم زحمت کشیدم. بعد میخوان که فخرج علی قومه ای فی زینته، با همون زینت آمد و قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که در حال به فکر حیات دنیا هم بودن و به این سراغ در حال یک لیفت لیستی و امثال اینها، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش مثل اون چیزی که قارون داره ما هم داشت. ای افسوس خود، انه لذو حظ عظیم، او خیلی بهره زیاد داره. دیدید گاهی ما این غربی ها رو میبینیم عجب فرهنگی دارن، نه عدالت محض. یکی این چیزی هم خودشون هی القا میکنن که ما بریم اون طرف. تا جاییش اینم که گفتونن سوئیس که خزینه ها اونجاست، اصلا دادگاه نداره. امثال این چیزها رو هی دنیا گراهان هم خودشون رو جلوه میدن هم دیگران اینا رو پیش ما عظیم نشون میدن. الان همین چنین ها، اینا دقت داشته باشه، همه یه افتاری ما اینه که ما اون امکانات الهی خودمون رو نادیده میگیریم، به بچه های مؤمن خودمون اعتماد نمی کنی، به این افکار بلند، به این قدرت ها، به این اراده های قوی، هی چشممون اون طرف آبه. امروز با یکی از صادر کنندگان خوب صحبت می کردم، از مؤمنین خیرین که تازه از نمایشگاه خارج اومده بود، اظهار ناراحتی می کرد که ما این چنین هست. ما بازارهای دنیا رو کمش کردیم، دیگران آمدن دارن پر میکنن. صادراتمون به خاطر همین خود کمبینی های مذموم، چون خود کمبینی دو جوره، یک خود کمبینی ممدوح، خود کمبینی در برابر خدا، این ممدوحه، در برابر اولیاء خدا. یک خود کمبینی در برابر دنیا گرایان مؤمنی نباید خودشونو کم ببینن. در سیاست گذاری ها نباید اینطور باشه. اگه اینطوری باشه شیفتگی دنیاست. عده‌ای از مسئولین ما دلشون رو برده جلوه های غربی که ما به این سرسپرده بشیم. این افکار قارونیه. وقال الذین اوتوا العلم، اون کسانی که به علم رسیدن، به این واقعیات رسیدن، به واقعیات دین رسیدن که دین میخواد ما رو بپرورانه، استقلال فکری پیدا بکنیم از دشمنان، استقلال اجتماعی پیدا کنیم از دشمنان، استقلال فرهنگی پیدا بکنیم، استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، این محتوای دینه. که ما کسی هستیم ما رو به اینجا رسوندن این صاحبانه. امام چی می‌فرمون؟ مقام معظم رهبری چی میفرماین؟ اینا از اوت العلم که ما پشتبانه های الهی ما رو هی ترغیب میکنن تو رشته های مختلف علمی، در هم مسائل حوزویش باید تقویت بشه، هم مسائل علوم تجربیش، علوم انسانیش. و اینا اوت العلم، اینا دقت داشته باشی، اینا به اینایی که به هر حال دهنشون آب افتاده از کارهای دشمنان دین، ارتباط با دشمنان، ویلکم، ویل بر شما، ویل اون چاه در جهنمه. ثواب الله خیرون، ثواب خدا بهتره، بریم اون که خدا خواسته، نتایجی که خدا میده. ثواب فقط به عالم آخرت نزنیم، اون نتایجی که در پرتو ایمان به خدا و عمل صالح خدا به ما میده. لمن آمنه و عمل صالح، این دستگاه خداست، هر کس توانشو به کار ببنده در ارتباط با نظام طبیعت، نظام طبیعت رو من نمی کنه، خدا اون نتایج رو بهش میده. مؤمن اول خواسته اینطور باشه، محبین اهل بیت خواستن اینطوری باشن. عید زمان امام صادق علیه السلام نبود حضرت چقدر علوم گوناگون رو به جابر ابن حیان و امثال اینها تعلیم داد تا اینها؟ بله، منتها اینها سخته در برابر جلوه‌گری های دنیا و هر حال مخالفین دین الهی اینها استقامت کردن. ولا یلقاها الا الصابرون، به این ثواب آخرت، ثواب خدا، ببخشید ثواب خدا کسی نمیرسه مگر کسانی که صبر کنند در برابر این تهاجم فکری، این القاعات، اینا رو پوچ بدارن. باور بکنیم که این روندی که دنیای کفر داره اینا باد تو خالیه، ما نده قارون. لذا فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض، آیه بعدش ما خانه قارون رو و همش رو در زمین فرو بردیم. ای قدرت الهی بیاد میگیم آه دیگه اینها نفوذ ناپذیرن. همون ساختمونی که ژاپن ساخته بود برای چی؟ دستگاه اتمیشون بود. زلزله که اومد، اینا قدرت نمایی خداست. این بین است که ما به هر حال ارتباط با خدا داشته باشیم، خیال نکنیم اینا معجزه میکنه. معجزه نفوذ ناپذیره، اینو دقت داشته باشی. نه، کار بشری نفوذ پذیره. معجزه چون به قدرت لایزال الهی تکیه میکنه، نفوذ ناپذیره. ما اگر به اونجا تکیه بکنیم، تا وقتی که تکیه کردیم نفوذ ناپذیریم. نفوذ ناپذیریمون به عزت الهیه، اینو دقت داشته باشیم. خودمون کسی نیستیم، مؤمنین و محبین اهل بیت علیهم اینگونه هستن. خب چون بحث خیلی مهمی هست و تا یه جا خواستم جنبندی بکنم که انشاءالله اون نتیجه های عملیش رو در جلسه آینده دیگه فرصت نیست، که گفتیم با بحث محاسبه ارتباط داره. این مرعوب نشدن به دنیای مخالفین دین، مخالفین اهل بیت علیهم السلام.